پندهای امام صادق علیه السلام به رهجویان صادق. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی. درس دوم، محاسبه نفس 1. یبن جندب حق على كل مسلم يعرفنا ان يعرض عمله في كل يوم وليله على نفسه فيكون محاسب نفسه فان راى حسنه استزاد منها وان راى سيئه استغفر منها لئلا يخزى يوم القيامه. در بخش اول از تبیین وصایای امام صادق علیه السلام به عبدالله ابن جندب درباره موضوعاتی چون گرایش فطری انسان در تقرب به خدا، پیروی از اهل بیت علیهم السلام به عنوان عرفان حقیقی، بزرگترین خطر تهدید کننده سالک الله در دامهای گسترده شیطان و برخی از ویژگی‌های دوستان اهل بیت علیهم السلام، از جمله عظمت آخرت در نظر آنان، نورانی بودن دلهای ایشان، اجتناب از دنیا گرایی و انس با خدا سخن به میان آمد. اکنون ادامه مطلب را پی می گیریم. قرآن و سنت، کیمیای گمشده انسان. به برکت پیروی از اهل بیت علیهم السلام، همه ما تا حدی راه سعادت را از راه شقاوت تشخیص می دهیم. برخی معارفی که در نظر ما کوچک و کم ارزش به حساب می آید، برای کسانی که از این معارف بی بهره‌اند، مانند گوهر گرانبهایی است که باید مدت‌ها زحمت بکشند تا به آن دست بیابند. به برکت اهل بیت علیهم السلام، این گوهرها به راحتی به دست ما رسیده است. متاسفانه به همین دلیل گاهی در زندگی به آنها چندان اهمیت نمی دهیم و آنها را خوب به کار نمی گیریم. تصور می کنیم برای رسیدن به سعادت باید به دنبال چیزی گشت که نه در کتابی باشد و نه کسی درباره آن بحثی کرده باشد، در حالی که چنین نیست و این تصور اشتباه است. آنچه برای سعادت ما اهمیت داشته در کتاب و سنت آمده و مسائلی که در این زمینه مهمتر بوده بیشتر بر آنها تأکید گردیده و واضح‌تر بیان شده است، زیرا خدا خود می‌خواهد که بندگانش را به قرب خیش برساند. بنابراین نباید آنها را کم اهمیت تلقی کنیم و به دنبال دستورها و مسائلی عجیب و غریب باشیم. محاسبه نفس. یکی از موضوعاتی که در روایات بسیار تأکید گردیده و علمای اخلاق درباره آن بسیار بحث کرده‌اند، مسئله محاسبه نفس است. در این روایت نیز بر این مسئله تأکید شده که هر کس باید از خود حساب بکشد و دست کم در هر شبانه روز یک بار خود را محاسبه کند. بهترین موقع برای این کار شب هاست که پیش از خواب دست کم چند دقیقه در رفتارمان تأمل کنیم و ببینیم آیا کارهایی که انجام داده ایم درست بوده است یا نه. اگر خطایی انجام داده ایم به آن معترف باشیم و در صدد جبران آن براییم. امام صادق علیه السلام در این روایت به ابن جندب می فرمایند: یبن جندب حق على كل مسلم يعرفنا ان يعرض عمله في كل يوم وليله على نفسه فيكون محاسب نفسه فان راى حسنه استزاد منها وان راى سيئه استغفر منها لئلا يخزى يوم القيامه. ای پسر جندب، بر هر مسلمانی که ما را میشناسد لازم است که در هر روز و شب اعمالش را بر خود عرضه بدارد و از نفس خود حساب بکشد. اگر کار خوبی در آنها یافت، بر آن بیفزاید و اگر کار زشتی یافت، طلب بخشایش نماید تا در قیامت دچار رسوایی نگردد. عامل وادار سازنده انسان به محاسبه. امام صادق علیه السلام در این روایت بر این نکته تأکید دارند که هر مسلمانی که ما را می شناسد و خود را به ما منتسب می کند و می خواهد برنامه زندگیش را از ما بگیرد، باید کارهای خود را وارسی کند. از جمله ویژگی هایی که خدای متعال به روح انسان عطا کرده این است که می تواند بر اعمال خود نظارت و مراقبت داشته باشد. این یکی از مسائلی است که بسیاری از فیلسوفان جهان در آن متحیر ماندند. هر کس معمولاً می تواند به دیگران و کارها و رفتارهای آنان نظر داشته باشد، اما اینکه بتواند به خودش هم نظر داشته باشد از ویژگی‌های مهم روح آدمی است. کسانی که درباره معرفت نفس مطالعاتی دارند به خوبی به این واقعیت پی بردند که انسان موجودی است که می تواند خود را تشویق کند، تنبیه نماید و توبیخ کند. اینکه این چه خصوصیتی است نیاز به بحثی مفصل دارد، اما گذشته از آن، یکی از الطاف خداوند است که به انسان مرحمت کرده است. بنابراین مورد تأکید است که انسان در هر شبانه روز دست کم یک بار اعمال خود را بررسی کند، ببیند آیا کار خوبی انجام داده است یا نه. طبق این روایت انسان باید حسابرس اعمال خود باشد. اگر کار خوبی در اعمالش مشاهده کرد، توجه داشته باشد که لطفی از جانب خداست. از او توفیق بخواهد که آن کار را بیشتر انجام دهد. در روایات دیگری آمده است که در چنین حالتی ابتدا خدا را شکر گذارد، سپس از او بخواهد که توفیق عنایت کند تا فردا کارهای بهتر و بیشتری انجام دهد. اگر هم لغزشی در اعمال خود مشاهده کرد، تدارک کند و پیش از همه توبه نماید. البته گاهی توبه لوازمی دارد. مثلا اگر عملی از او فوت شده، قضا نماید، یا اگر حقی از کسی ضایع ساخته، ادا کند و یا چنانچه کار زشت دیگری انجام داده، آن را جبران نماید تا کارهای بد در روح او رسوخ نکند و در نهایت در قیامت نیز رسوا نشود. امام صادق علیه السلام در کلمات خود ضمن اشاره به محاسبه این نکته را هم متذکر می شوند که لئلا یخزا یوم القیامه، تا در قیامت رسوا نگردد. این هشدار ایجاب می کند تا ما کاملا مراقب باشیم و کاری نکنیم که در قیامت رسوا شویم، چرا که در آن روز دیگر راهی برای جبران وجود نخواهد داشت و به حسرت مبتلا خواهیم شد. از نظر روحی چون این هشدارهایی مهم و مؤثر است، زیرا تا وقتی انسان سود یا ضرر کاری را درک نکند، نسبت به انجام یا ترک آن رغبتی نشان نمی دهد. عاملی که انسان را وادار به انجام کاری می کند، نفع و مصلحتی است که از کار آید او می شود. نیز آنچه او را از انجام آن باز می دارد، ترس از گرفتاری است. اگر بخواهیم برنامه صحیحی اجرا کنیم، باید فواید آن را در نظرمان مجسم سازیم تا انگیزه‌ای برای انجام آن داشته باشیم و آن را بهتر انجام دهیم. عدم توجه به این مسائل و در نتیجه کار بدون انگیزه موجب می شود انسان تنبل بار بیاید و مسائل را جدی نگیرد. بنابراین برای جلوگیری از پشیمانی که از هر عذابی دردناکتر است، انسان باید از همین حالا به حساب خود رسیدگی کند. یکی از نام‌های قیامت یوم الحسره است. این نشانه اهمیت عذاب روحی ناشی از مسئله پشیمانی است. یکی دیگر از نام‌های آن یوم الحساب است. اگر انسان توجه نداشته باشد که روزی به کارهایش رسیدگی می شود و از او حساب می کشند، احساس مسئولیت نمی کند و به فکر نمی افتد که به کارهایش سر و سامانی بدهد، کاری را ترک کند یا به کاری همت گمارد. اما اگر بداند که مسئله جدی است، به جزئیات کارهایش هم رسیدگی می کند. در قرآن نیز به این حقیقت اشاره شده است که عذاب قیامت به دلیل فراموشی روز حساب است. همان فراموشی که موجب می شود انسان مرتکب کارهایی شود که در نهایت عذاب ابدی را به دنبال داشته باشد.
إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب.
این عذاب برای کسانی است که روز حساب را از یاد بردند. هر چند ممکن است آن اعتقاد نیز داشته باشند، اما اعتقاد کمرنگ است، زنده نیست و در اعمالشان تأثیر نمی‌گذارد. قرآن کریم داستان دو برادر را نقل می کند که یکی از آنها بی بند و بار بود و در اموالش حساب و کتابی نداشت. برادر دیگر هر قدر به او سفارش می کرد که مراقب اعمال و کردار خود باشد می گفت
و ما اظن الساعت قائمتا ولئن رددت الى ربی لأجدن خیرا منها منقلبا.
تصور نمی کنم قیامتی برپا شود و اگر به فرض هم خدا و قیامتی باشد و من به سوی خدای خود بازگردم، در آن جهان نیز منزلی بهتر از این دنیا خواهم یافت. مقصود قرآن از نقل این داستان این است که بگوید چون این اعتقادی به معاد فایده‌ای ندارد. زیرا رکن اساسی اعتقاد به معاد، اعتقاد به حساب است. آنچه مهم است این اعتقاد است که در آن جهان زنده می شویم تا نتیجه اعمالمان را ببینیم. وگرنه صرف اعتقاد به زنده شدن کارایی ندارد. لازمه چون این اعتقادی توجه به عاقبت کار در همین دنیاست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در روایتی می‌فرمایند حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، پیش از آن که به حساب شما برسند خود را مورد محاسبه قرار دهید. اگر چنین باوری در انسان وجود داشته باشد که روزی به همه اعمالش رسیدگی می‌گردد و مطابق آنها دقیقاً پاداش یا کیفر داده می‌شود، به فکر محاسبه نفس خود می‌افتد و از خود حساب می‌کشد. مراحل محاسبه. مسئله محاسبه نفس به قدری مهم است که برخی از علما در خصوص این موضوع کتاب‌هایی نوشتند. در این باره آیات و روایات بسیاری داریم و بحث‌های فراوانی پیرامون آن انجام گرفته است. در کتاب‌های اخلاقی دستورالعمل‌هایی به افراد داده شده تا بتوانند بهتر به این مهم بپردازند. برای محاسبه نفس 3 یا 4 مرحله شمرده شده است. اول مشارطه است. یعنی از اول صبح انسان با خودش شرط کند که آن روز وظایفش را به خوبی انجام دهد و از گناهان نیز بپرهیزد. دوم مراقبه است. یعنی در طول روز مراقب خود و اعمالش باشد تا از آنچه با خود عهد کرده تخطی نکند. سوم محاسبه است که در آخر شب به حساب کارهای خود برسد، بررسی کند که چه مقدار به وظایف خیش عمل کرده و چه مقدار کوتاهی داشته است. مرحله چهارم که برخی از علمای اخلاقان را ذکر کردند معاتبه است، یعنی اگر انسان در محاسبه متوجه لغزش ها و اشتباهاتی در رفتارش شد، به جبران آنها خود را تنبیه کند. مثلا خود را ملزم کند که روز بعد را روزه بگیرد، یا مبلغی انفاق کند، یا قدری قرآن تلاوت نماید، یا کار خیر دیگری انجام دهد تا جبران مافات شود. در مسئله محاسبه آنچه بیش از همه اهمیت دارد، نفس حساب کشیدن از خیش است، تا اگر کار خوبی انجام داده بودیم خدا را شکر کنیم و توفیق ادامه آن را بخواهیم، و اگر قصور ورزیده بودیم به فکر تدارک آن بیفتیم. نکاتی در باب محاسبه. درباره محاسبه نفس نکات مهم دیگری نیز وجود دارد که در اینجا به برخی از آنها اشاره می کنیم. الف اجتناب از گناه. انسان باید درباره گناه بیشتر بیاندیشد که اصلاً گناه یعنی چه؟ اعتقاد ما این است که خداوند ما را آفریده و ضمن معرفی راه خوب و بد به ما، انتخاب هر یک از آنها را در اختیار خود ما قرار داده است. همچنین معتقدیم عالم دیگری غیر از این دنیا نیز وجود دارد که در آن به کارهایمان و انتخابهایی که در این دنیا کرده ایم رسیدگی می شود و کیفر و پاداش می بینیم. مقتضای چنین اعتقادی این است که از سرمایه عمری که در اختیار داریم به بهترین شکل استفاده کنیم. ما به این دنیا پا گذاشته ایم تا امتحان شویم. طی مراحلی خودسازی کنیم و به کمال برسیم تا در زندگی ابدی از نتایج آن بهره‌مند گردیم. بنابراین باید توجه داشته باشیم که زندگانی این دنیا موقتی و در مقایسه با آخرت نظیر زندگی جنینی نسبت به زندگی دنیوی است. همان گونه که جنین فقط چند ماهی را در شکم مادر می گذراند، آن هم برای اینکه آماده زندگی این جهانی شود، ما هم در این برهه کوتاه زندگی دنیایی برای زندگی ابدی آماده می شویم. با این تفاوت که رشد جنینی قهری بود ولی رشد این جهانی اختیاری است. علاوه بر آن زندگی جنینی با زندگی دنیوی از حیث مدت قابل مقایسه است ولی جهان آخرت به دلیل ابدی بودنش به هیچ وجه با زندگی محدود این جهانی قابل مقایسه نیست. به هر صورت آنگونه که دین معرفی می کند این دنیا محل ابتلا و خودسازی است. باید خود را برای عالم دیگر مهیا کنیم. اگر با این نگرش نگاه کنیم، می‌بینیم در مقابل سرمایه‌ای که از کف می‌دهیم، چیزی به دست می‌آوریم که برای زندگی ابدیمان بسیار سودمند است و باید خدا را شکر کنیم. ان رعا حسنتن استزاد منها. اما اگر نگرشی غیر از این داشته باشیم یا دچار غفلت شویم، در مقابل صرف سرمایه گرانمایه، بدبختی اخروی برای خیش مهیا ساخته ایم. پس باید به فکر جبران آن براییم. ان رعا سیعتن استغفر منها لئلا یخزا یوم القیامه. چقدر فرق است بین این که کسی معاملهی بکند و مشکلش فقط این باشد که از آن سودی نبرد اما در حسورت سرمایش بر جای باقی بماند و این که کسی در معامله سود که نمی برد ضرر هم می کند و اصل سرمایه را از کف می دهد. گناه کردن از همین سنخ معامله دوم است، یعنی از دست دادن سرمایه و خریدن زیان، از کف دادن عمر و سعادت اخروی و دچار عذاب ابدی گردیدن. ب. توجه به کمیت گناهان انجام شده. نکته دوم در مورد محاسبه نفس این است که وقتی فهمیدیم گناه بسیار زشت است، باید ببینیم چقدر گناه کرده ایم و در صدد جبران آن براییم. انسان باید به گناهان خود نزد خداوند اعتراف داشته باشد، نه آنکه آنها را انکار کند یا به فراموشی بسپارد. البته انسان نمیتواند مشخص کند که دقیقاً هر روز از اول صبح تا شب چند گناه کرده است، مثلا چند غیبت کرده، چند دروغ گفته و چند تهمت زده. اما به هر حال باید دقت کنیم ببینیم چقدر وقت ما صرف گناه شده است. این مسئله مهمی است که بتوانیم به کمیت گناهانمان بیاندیشیم. این چنین است که محاسبه در تکامل انسان اثر می‌گذارد و موجب می‌گردد هر روز زندگی او نسبت به گذشته بهتر شود. جیم، توجه به کیفیت گناهان انجام شده. نکته سوم توجه به کیفیت گناهان است. بعضی از گناهان به قدر 70 سال ارتکاب نوع دیگری از گناه عظمت و اهمیت دارند، با آنکه ممکن است انجام آنها یک لحظه بیشتر طول نکشد. توجه به صغیره یا کبیره بودن گناه مهم است. مثلا درباره غیبت و اهمیت آن روایات متعددی وارد شده که قبح بسیار آن را می رساند. در این باره به این نکته مهم نیز باید توجه داشت که درست است برخی از گناهان صغیرند و اهمیتشان از کبایر کمتر است، اما باید دانست که کوچک شمردن گناهان صغیره خود گناه کبیره به حساب می آید و این از جمله دامهای شیطان است که انسان را به غفلت می افکند. دال، انجام همه واجبات. نکته چهارم آن که باید مراقب باشیم همه واجباتمان را به جا آوریم. شاید ابتدا تصورمان این باشد که ما نماز، روزه و وظایفی مانند آن را ترک نمی کنیم. پس کدام واجب را ترک کرده ایم؟ این همان دام شیطان است، زیرا بسیاری از تکالیف مورد غفلت ماست. حتی آنان که به طور دائم با فقه، آیات قرآن و سخنان اهل بیت علیهم السلام سر و کار دارند نیز از بسیاری واجبات غفلت می کنند. نیکی به والدین، صله رحم، قضای حاجت مؤمنی که اظهار حاجت کرده و بسیاری دیگر همه از جمله واجبات است که ممکن است گاهی تا سالها ما به فکر انجام بسیاری از آنها نباشیم. اگر واجبات اجتماعی و سیاسی را هم به آنها اضافه کنیم، می‌بینیم تعدادشان بیشتر می‌شود. امروز به برکت انقلاب مردم ما به مسائل سیاسی و اجتماعی خود تا حد بسیاری توجه پیدا کردند، ولی زمانی بود که از بسیاری از این وظایف غفلت داشتند. اگرچه هنوز هم عده‌ای هستند که از این وظایف غافلند و آنها را جزو تکالیف خود به شمار نمی‌آورند. امر به معروف، نهی از منکر، ارشاد جاهل، مبارزه با ظلم، مبارزه با انحرافات عقیدتی، فکری و دینی از اهم واجبات است که کوتاهی در آنها گناه کبیره به حساب می آید. وقتی می توانیم به خوبی به همه این وظایف عمل کنیم که از قبل برای فردایمان برنامه ریزی کرده، جدولی از تکالیف فراهم آورده باشیم تا بتوانیم بهتر به آنها عمل کنیم. توجه به شروط صحت اعمال. نکته پنجم این است که گاهی ما دل خوش می‌کنیم که تکالیفمان را انجام داده‌ایم، غافل از آن که کار ما از ارزش واقعی بی بهره است و در حین یا پس از انجام عمل آن را فاسد کرده ایم. مثلا وظیفه ما این است که نماز بخوانیم. خوشحال هم هستیم از این که نماز می‌خوانیم. در جماعت هم شرکت می کنیم تا ثواب بیشتری ببریم، اما توجه نمی کنیم که آیا نمازمان درست و مورد قبول خداوند هست یا نه. آیا ریایی مرتکب نمی شویم؟ آیا شرایط حسن عمل را رعایت می کنیم؟ پس از انجام کار با عجب و غرور نتیجه آن را از بین نمی بریم؟ یا اگر مثلا انفاق می کنیم، آیا با منت گذاردن اجر کارمان را تباه نمی سازیم؟ بنابراین باید به شرایط صحت و قبولی اعمال نیز توجه کنیم.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.